أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. درباره فکر توضیح دادیم که چقدر اهمیت داره و چقدر آثار بابرکتی داره. نکته که روی اون تاکید داشتیم و هنوز هم تاکید داریم این هستش که انسان باید خودش برای خودش شرایط فکر رو فراهم بکنه، یعنی ایجاد خلوت، تلقین و استفاده از ابزاری که فکر ما رو به کار می اندازن، به خصوص در آغاز کار، اوائل کار، اوائل راه انسان نیاز به تلقین خیلی زیادی داره. خدا رحمت کنه حضرت امام رو سلام الله تعالی علیه، می فرمود انسان بدون تلقین به هیچ جا نمی رسه. اگر هر کس می خواد به جایی برسه، رشد بکنه، باید حتما از قدرت تلقین استفاده بکنه. ایشون به هر حال به عنوان آدمی که واصلم بود و این مسیرم طی کرده بود، به عنوان یک متخصص به ما میفرماید که انسان بدون تلقین به جایی نمیرسه. یعنی اگر بخوای قلبت رو حرکت ندی، از وسایل و ابزار تلقینی استفاده نکنی، بگذاری مسیر خودش طی بشه، طی نمیشه. چرا؟ چون ما در واقع با تلقین‌های منفی زیاد روبرو هستیم. محیط زندگی انسان، دوستان انسان، دیدنی های انسان، شنیدنی های انسان، گاهی وقتا محیط های آموزشی، تلویزیون که شما نگاه میکنید، بسیاری از سریال ها و فیلم ها، همه اینها تلقین های منفی هستش و روی انسان اثر میذاره. هیچ کس هم نمیتونه بگه در من اثر نمیگذاره. بنابراین ما باید در نقطه مقابل از تلقین های مثبت استفاده کنیم و حتما برای خودمون شرایطی رو ایجاد بکنیم که فکر ما به کار بیفته. پس اینکه ما برای فکر کردن نیاز به تلقین داریم هیچ تردیدی درش نیست. باید از عوامل تلقینی استفاده کنیم. حالا اینها گاهی وقتا خوندن یک کتاب هست، گاهی وقتا شنیدن هست. شنیدن نقش خیلی مهم می‌داره که بارها این شعر رو براتون خوندیم: جانور فربه شود از راه نوش، آدمی فربه شود از راه گوش. به قدری مسئله شنیدن مهم هست که خداوند تبارک و تعالی در قرآن اول مسئله گوش رو میاره، مسئولیت گوش. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. شنیدن خیلی مهمه، اینکه انسان خودش برای خودش شرایطی رو فراهم بکنه که حتما بشنوه. من چند شب پیش در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها نشسته بودم، مشغول دعاهای ماه رجب بودم. دیدم یکی از مدیران فرهنگی آمده بود توی یکی از دانشگاه‌های کشور، اومد نشست پیش من، گله کرد، گفتش که من خیلی تلاش میکنم، فعالیت فرهنگی زیادی انجام میدم، اما خودم خیلی احساس پژمردگی و افسردگی روحی میکنم، فکر میکنم خیلی از معنویات دور شدم. گفتم علتش این هستش که شما فقط برای بقیه کار تولید میکنید یا حرف میزنید. کسی که پیام هم تولید میکنه، حتی اگر خودش یک استاد باشه، یک مرجع تقلید باشه، هر چقدر هم قوی باشه، انسان در هر مرحله نیاز به شنیدن داره. هیچ کس نیست که نیاز به شنیدن نداشته باشه. بعد عرض کردم به ایشون که من خودم الان حدود 15-16 سال هر هفته یک بعد از ظهرم رو خالی میکنم، تقریبا 12-13 ساعتم رو، ارتباطم رو با همه قطع میکنم، یعنی با خانواده، با تدریس، با دانشگاه، با حوزه، با تلویزیون، با رادیو، با فامیل، با شاگردا، با مؤسسه، خودم هستم و خودم، و میرم میشینم پای درس دو سه نفر که از نظر استادی استادای بزرگی هستن، موعظه میشنویم ما. این شنیدن خیلی مهمه. خود انسان به اینکه بشنوه نیاز داره. در هیچ مقطعی انسان بی نیاز از شنیدن نیست. حالا شنیدن از گاهی وقتا دیدن هست، گاهی وقتا عبرت گرفتن هست، فکر کردن هست، مسائل مختلف. انسان بالاخره باید حتما این فکر رو راه بندازه. ببینید قلب ما همیشه مثل یک اتومبیلی که نو هست، شما به محض اینکه استارت میزنید کلیدو میزنید روشن میشه نیست. گاهی وقتا مثل حالت زمستان یخ زدگی براش ایجاد میشه. شما هیچ وقت وقتی ماشین روشن نمیشه نمیگید که خب حالا خرابه این پس ولش کن یا باید بره تعمیرگاه، نه، میگید که این یخ زدگی داره، با تلقین باید این رو چیکار بکنیم، راش بندازیم. لذا از دو نفر سه نفر انسان کمک میگیره، هول میدن ماشینو، به محضی که هول دادن یه چند متر رفت موتور چی میشه؟ موتور روشن میشه. قلب ما هم گاهی وقتا اینجوری هست، نیاز به هول دادن داره. یعنی اینجوری نیستش که فکر کنیم همیشه ما با نشاط هستیم، همیشه خوب فکر میکنیم، همیشه کار رو روال خودش داره جلو میره. نه، حتما نیاز داریم به این که از تلقین استفاده کنیم، هول بدیم قلبمون رو. نباید بذاریم سردی ها، احساسای بد، حالت های خونسا که خیلی خطرناکه، حالت های خونسا غلبه کنه به ما و ما اصلا بپذیریم اون حالت رو به رسمیت. یعنی بگیم من الان حالم اینجوری است، ولش کن، حالا نمیدونم یه مدتی من نمیدونم چرا حال هیچی رو ندارم. آدمایی که اینجوری میگن، این اگه منتظر هستن که یه زمانی حالشون خوب بشه، خیلی دیر خوب میشه این حالت. شاید تو همین فاصله که منتظرن حالشون خوب بشه لطمه هایی میخورن که به قول امام صادق علیه السلام هیچ وقت هم درست نمیشه و یک سر انسان میفته توی مسیر خیلی بد خطرناک. لذا اون حالت های خونسا و بیحالی ها و حالت هایی که میاد سراغمون رو باید جدی بگیریمش و حتما از ابزار و لوازم تلقینی استفاده بکنیم. مثل سرماخوردگی میمونه یا مثلا فرض فهمید بیمیلی هایی که انسان نسبت به غذا و نوشیدنی ها پیدا میکنه، اگر اینو جدی نگیره و در صدد رفعش نباشه، چه بسا این بیمیلیش اونقدر طول بکشه که بدن آسیب های کاملا جدی ببینه. خب پس فکر خیلی مهمه، تلقین در فکر خیلی مهم هست که ما باید اینو از ابزار تلقینی استفاده کنیم. همیشه ابزار تلقینی داشته باشیم اطرافمون، در منزلمون، در جایی داشته باشیم. حالا الان شما نگاه بکنید، گاهی وقتا افراد توی تلفن‌های همراهشون عکس میذارن، بلوتوث ها میذارن، اشعار میذارن، موسیقی ها میذارن، قطعه های مختلف میذارن. خب حالا که بعضی اینها رو دارن، خوب استش همیشه یه 10-15 قطعه تلقینی قدرتمند با خودشون داشته باشن تو همین دستگاه ها. گاهی وقتا هم برای خودشون استفاده کنن هم برای دیگران، تا دلشون هیچ وقت سرد نشه، هیچ وقت سرد نشه. خب در مورد فکر دو سه تا نکته هست که خیلی مهمه. اگر فکری بخواد کمک بکنه چند تا شرط داره. یادتون باشه میخوایم راجع به فکر کردن و شرایط فکر کردن صحبت بکنیم. ما برنامه ریزی های متعددی در زندگی برای خودمون میکنیم، برنامه ریزی میکنیم که فلان کار رو انجام بدیم، با فلان کس دوست شیم، ازدواج کنیم، مثلا مسافرت بریم، خونه بخریم، جا به جا بشیم، این شغل اون شغل، تصمیم های گوناگونی میگیریم. اگر تصمیمی بخواد درست در بیاد چند تا شرط داره، اینو باید بهش دقت کنیم. قبل از این که این رو بگم، برای اینکه بدونیم که شرایط چقدر مهمه، این شرایطی که میخوام عرض کنیم چقدر مهمه، یه بحثی رو که قبلا هم خدمتتون کردم اینجا ظرف یکی دو دقیقه بگم. ببینید انسان‌ها در گذر زمان نسبت به اغلب تصمیم‌هاشون پشیمون میشن. کمتر آدمی رو ما سراغ داریم که تصمیم بگیره و بعد نسبت به تصمیمی که قبلا گرفته پشیمون نشه. سوال کردم جلسه گذشته، شما هم تصدیق فرمودید، طبق آمارم همینجوری هست، آمارم گرفتن اتفاقا، که اگر ما مجموعه رو انتخاب کنیم بهشون بگیم که شما اگر برگردید به گذشته با همین شخصی که الان همسر شماست ازدواج میکنید، اکثرا میگن چیه؟ میگن نه. همین رشته تحصیلی رو انتخاب میکنید، اغلب میگن چی؟ نه. همین شغل رو انتخاب میکنید، اغلب میگن نه. همین محل رو انتخاب میکنید برای زندگی، باز اغلب میگن نه. همین دوستان رو انتخاب میکنید، اغلب میگن نه. آیا اگر برگردید به گذشته همین نوع رفتارهایی رو که الان با همسرتون و فرزندانتون و اطرافیانتون دارید در پیش خواهید گرفت؟ اغلب میگن چیه؟ میگن نه. این نشون میده که ما اون موقعهایی که داشتیم فکر میکردیم و تصمیم میگرفتیم، تصمیممون و فکر کردنمون درست انجام نشده. یعنی یه سلسله عواملی باید کنار اون منطق، کنار اون فکر میگذاشتیم تا در کنار او فکر ما کامل بشه، ولی اون رو نداشتیم اون موقع، نگذاشتیم و فکر کردیم، تصمیم گرفتیم، با اینکه فکر کردیم و تصمیم گرفتیم الان پشیمان هستیم ازش. خب برای اینکه این اتفاق نیفته حالا تصمیم هایی که ما میگیریم در مورد دنیامون یه بحثه، وقتی در مورد آخرت انسان تصمیم میگیره خیلی اوضاع خطرناکتر میشه. یعنی گاهی وقتا انسان تصمیم هایی میگیره که حیات ابدی خودش رو به خطر میاندازه. ببین قرآن چقدر جالب میگه، یا لیتنی، خیلی زیبا داره میگه، میگه که یا لیتنی تخستو مع الرسول سبیلا، ای کاش اون موقع ها من یه مسیری رو، یک راهی رو، یک رفاقت و ارتباطی رو با پیغمبر حفظ میکردم. یه تصمیمه دیگه. الان شما آدمایی دارید که اصلا مذهبی نیستن، اصلا فکر نمی کنن نیاز به مذهب، نیاز به ارتباط با خدا، نیاز به ماوراء طبیعت داشته باشن. یعنی اگه بهش بگی که مثلا تو الان نیاز داری که مثلا مذهبی فکر بکنی، با مذهب باشی، با معنویت باشی، با خدا باشی، با امام باشی، نمازی بخونی، یه راهی رو حفظ بکنی، او اصلا منطق شما رو نمیپذیره. یعنی میگه اونایی که الان نماز نمیخونن همه غلطی هم میکنن، هر کاری هم میکنن، چه ضرری کردن؟ الان دارن زندگیشون رو میکنن دیگه، ضرری نکردن که. من هیچ نیازی نمیبینم این چیزا رو رعایت بکنم، این اصلا معنادار نیست برای من. شما بهش هر چی میگی که بابا اگه شما اینا رعایت نکنید عذاب داره، انحراف داره، گناه داره، معصیت داره، فشار قبر داره، مرگ بد داره، شکست تو زندگی داره، هر چی میگی او زیر بار نمیره، چون اصلا ضرورتش رو احساس نمیکنه. پس او داره فکر میکنه، برای زندگیش داره تصمیم میگیره، فکرای خوبی هم میکنه، به نظر خودش هم داره خوشبخت زندگی میکنه، یا انتخابهاش مقرونه به خوشبختیه، ولی در نهایت همچین چیزی درست از کار در نمیاد. بعدن که موقع مردن روبرو میشه با برزخ و فرشته ها و عذاب و تنهایی و بیحجتی، تازه میفهمه که چقدر افکارش غلط بوده، چقدر بد فکر میکرده. پس فکر خیلی مهمه که اگه قرار فکر انجام بشه، فکر درست انجام بشه. همه 25,000 نفری که تو زندان هستند به خاطر چک و چک‌کشی و مسائل اقتصادی، یا اون 3,000 نفری که الان به خاطر مهریه تو زندان هستن، اینا آدمای بی فکری نبودن، اینا همه آدمایی بودن فکر کردن، این تصمیم رو گرفتن و رفتن، اما فکرشون چی بوده؟ فکرها اشتباه بوده، در مورد انتخابی که کردن، در مورد رفتاری که باید با طرف مقابل می‌داشتن اشتباه فکر می‌کردن، در مورد کار اقتصادی، در مورد حساب کردن رو مسائل اقتصادی، روی اینکه بعداً چنین میشه چنان میشه اشتباه کردن، خب بد خوردن به ورشکستگی، الان تو زندان هستن. در مورد اینکه چک پر میشه حتما، من میتونم چکو پر کنم، اما که چکو میکشیده فکر خوب نکرده، چکو کشیده داده، بالاخره فکرش اشتباه از کار در اومده. پس دقت بکنیم، ما فکر داریم اما فکرها مقرونه به موفقیت و صحت همیشه نیست، همیشه فکرهای ما درست از کار در نمیاد. خب حالا برای اینکه این فکرها درست در بیاد چند تا شرط داره، من اینا دونه دونه توضیح میدم تا بتونیم انشاءالله همیشه وقتی میخوایم فکر کنیم درست فکر کنیم. ببینید، قرار شما تعطیلات تابستونی برید با اتومبیلتون به یه منطقه کوهستانی. الان فکر صحیح چیه؟ یعنی وقتی میخوایم فکر بکنیم من میخوام یه منطقه کوهستانی با خانواده برم، با اتومبیل خودم میخوام برم، باید چجوری فکر بکنم در مورد این مسافرت؟ میگم که خب این مسافرتی که من میخوام برم، من باید چند تا چیز رو رعایت بکنم. یکی این که کجا میخوام برم، مسیرم از کجاست. من خودم به عنوان یه آدمی که سفر خیلی رفتم، خیلی، هم داخل کشور هم خارج از کشور، همیشه تقریبا سفر جزء مسائل مهم زندگی من بوده، بارها شده من آدمهایی رو دیدم که حتی کشوری که میخوام برن رو خوب انتخاب نکردن. یعنی امسال که من رفته بودم هندوستان، حدود 10-15 هزار تا دانشجو اونجا با خانواده هاشون بودن. اغلب کسایی که اومده بودن اونجا، اونجا فهمیده بودن که اصلا نباید می اومدن اینجا، اشتباه کردن برای تحصیلات خارج اومدن اینجا، برای گرفتن مدارک تحصیلی اینا اشتباه کردن. غالبشون ناراحت بودن. شما ببینید اکثر کسایی که الان در اروپا، در آمریکا، در آفریقا، در همه جا پخش هستن، برید بهشون بگی، چند روز تلویزیون هم مصاحبه میکرد، میگه ما اصلا اشتباه کردیم اومدیم تو این مسیر. حتی کشورشون هم درست انتخاب نکرده بودن که کجا باید برن، راه رو اشتباه گرفته بودن. خب بعد دیگه چی میخوایم بریم؟ بارها شده توی مسافرت ها، شما شاید به خودتون هم برخورد کرده باشید، افرادی که وسط سفر پول کم آوردن، یعنی از اول فکر هزینه رو خوب نکردن، یه فکر کارتونی داشتن که ما میریم مثلا این کارا رو میکنیم، فکر نمیکردن که هزینه ها و مخارج غیر مترقبه پیش میاد، پیش اومده بعد گرفتارشون کرده وسط سفر، سفر رو تلخ کرده براشون. خب الان میخواد اتومبیل رو آماده بکنه. ببینید اتومبیل رو بخوایم آماده کنیم، چه چیزایی رو در اتومبیل ما باید آماده کنیم؟ یه کسی میره ماشین رو خوب میده کارواش، میشوین قشنگ ماشین رو آماده میکنن، بوقش رو درست میکنه، صندلیش رو درست میکنه، تودوزی رو درست میکنه. عرض کنم خدمتتون که اینها رو آیا این فکر درسته؟ یعنی داره درست مسیر رو طی میکنه؟ یا وقتی میخواد با اتومبیل کار کنه باید رو چی کار بکنه؟ روی لاستیکا باید کار بکنه، رو ترمز باید کار کنه، روغن ترمز باید کار کنه، موتور رو باید بررسی بکنه کاملا که بتونه سلامتیش رو توی جاده حفظ بکنه. گاهی وقتا اصلا اتومبیل او اساسا به درد این سفر نمیخوره. این بارها اتفاق شده، افراد آمدن تو همین زمستون امسال، زمستونای سال گذشته دیگه بدتر، اینها مسیرهایی رو طی کردن، اتومبیلشون مناسب نبوده، همه اعضای خانواده مردن اونجا، از دست رفتن همشون، اصلا انتخاب غلطی تو اتومبیل کرده بودن، همه مردن اونجا، اصلا این اتومبیل به درد اون جاده نمیخورده، از بین رفتن. ما اگر بخوایم فکرهامون در مورد تمام، گفتیم شخصیت ما رو 4 چیز میسازه، یادتون هست چیا بودش؟ انتخابها، ارتباطات، رفتارها، افکار. آفرین. 4 تا چیز هستش که زندگی ما رو میسازه. الان زندگی ما هر جوری هست، ما هر کسی هستیم اینجا، 4 تا چیز تا الان رو زندگی ما اثر گذاشته. یعنی ما الان سر سفره 4 چیز نشستیم داریم زندگی میکنیم. یکی انتخابهایی که در گذشته انجام دادیم، یکی ارتباطاتمون، یکی رفتارهامون، یکی مهندسی فکرمون که در این باره صحبت کردیم مقداری. چینش فکر خیلی مهمه. الان ما چه هر جور آدمی باشیم، چه آدمای خوشبخت، چه آدمای بدبخت، چه آدم موفق، چه آدمهای شکست خورده، چه آدمهای خوب، چه آدمهای بد، چه آدمهای شاد، چه آدمهای غمگین، چه آدمهای بانشاد، چه آدمهای افسرده، هر کی باشیم محصول گذشته هستیم. یعنی گذشته ما ما رو رسونده به اینجا. از این به بعد تو مسیر آینده تا قیامت و بعد از قیامت هم باز همین 4 تا چیز عمل میکنه، یعنی انتخابها، ارتباطات، رفتارها و افکار. حالا اگر بخوایم اینها خوب باشه، ما باید قاعده فکر رو در اینها خوب رعایت بکنیم. یعنی باید چیزهایی رو، اصولی رو، شرایطی رو میخوایم راجع به این 4 تا چیز کار بکنیم کنارش بیاریم. هر چیزی رو میخوایم انتخاب بکنیم، هر چیز، این دقت بکنید، مطلقه ها، شما میخواید یه روسری انتخاب کنید، یه انگشتر انتخاب کنید، یه لباس انتخاب کنید، رنگ لباستون، یه جوراب میخواید انتخاب کنید، یه کفش، باید فکر کنید اول. این شرط داره، شرط داره. 2، ارتباطاتمون با هر کسی یا هر چیزی میخوایم ارتباط برقرار کنیم، شرط باید بذاریم کنارش. فکر میکنیم که آقا من با این شخص ارتباط داشته باشم نداشته باشم، 2 تا 4 تا میکنم، میگم خب خوب ارتباط دارم، بعد که میریم میبینیم شکست میخوریم. گفتم این ما 75% ازدواجامون به طور کلی 75%ش خوب از کار در نمیاد، 25% طلاق، 25% در فکر طلاق هستن، 25% تحمل میکنن همدیگر رو، 25% خوشبختن. خب پس این 75%ی که انتخاب کردن ارتباط داشتن، اکثر این 75% هم خودشون سهیم بودن تو ارتباط و انتخابشون، ولی چرا فکرشون غلط از کار در اومد؟ چون در کنار اون فکرایی که میکردن و موقعی که داشتن تصمیم میگرفتن، این شرایطی که میخوام بگم و نداشتن، یعنی نیومدن این شرایطو زمینه کنن بعد فکر بکنن. اون موقعی که داشتن شروع میکردن فکر میکردن فکرشون چیه؟ درسته. خب ولی بعد قدرت از کار درآمد شکست خوردن. اون که رشته انتخاب میکرد فهمی کرد رشته خوبیه، بعد دید به ضررش تموم میشه. اون که شغل انتخاب میکرد میگفت خیلی عالیه، نظر و نیازم کرده بود، مهمونی هم داده بود برای شغلش، ولی بعد میگه که سر از یه جای دیگه در آورد. برای من این ما باید حتما کنار افکارمون دقیقا شرایط لازم فکر کردن رو داشته باشیم. اون شرایط چیه؟ یک، اینکه اون فکر حتما مصلحت من حقیقی رو در نظر داشته باشه. یادتون باشه؟ یعنی من باید حتما خودم رو کنار فکرم در نظر بگیرم به معنای حقیقی. یعنی خودخواهی داشته باشم در واقع. خودم رو ببینم، مصلحت خودم، سود خودم رو باید حتما کنار فکر بیارم. اما کدوم خود؟ این خیلی مهمه. کدوم خود؟ اینکه من چه خودی رو در نظر بگیرم. ببینید ما وقتی که میخوام یه تصمیم بگیریم، یه انتخاب، یه ارتباط، یه فکر انجام بدیم، آیا این کار به نفع من هست یا نیست، اینو باید در نظر بگیریم. اما من وقتی میگم به نفع من، کدوم من مهمه؟ این خیلی مهمه. حالا یه بار تصویر منو که هزار بار کشیدیم یه بار دیگه هم بکشیم. صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
ببینید ما وقتی میخوایم فکر بکنیم، یه موقع است من خودمو اینجوری در نظر میگیرم، میگم من. اما این من کیه؟ این من، منی هست که یه نقطه آغاز به نام تولد داره، یه نقطه پایانم به نام چی؟ به نام وفات داره. وقتی که من این مقطع رو در نظر میگیرم، یعنی معادل چی هستم؟ دنیا. تمام انتخابها، ارتباطات، رفتارها و افکار غلط از کار در میاد. مطمئنن غلط از کار در میاد. یعنی شما یه آدم سراغ ندارید از اول تاریخ تا الان، از اول تاریخ تا الان، که خودشو اینجوری معنا کرده باشه و تو کاراش موفق باشه. یعنی حتما در نهایت پشیمون شده. هر کس که میخواد باشه در نهایت پشیمون شده، لااقل موقع مردن پشیمون شده. من باید حتما خودم رو در نظر بگیرم. یعنی چجوری در نظر بگیرم؟ من حقیقیمو در نظر بگیرم. یعنی مقطع قبل از دنیامو در نظر بگیرم، این قبل از دنیا، که من کی بودم، از کجا آمدم، و یکی اینکه به کجا خواهم رفت. این مقطع رو در نظر بگیرم، مقطع برزخ رو، مقطع قیامت و قبر رو در نظر بگیرم، مقطع 50 تا سوال روز قیامت رو در نظر بگیرم که 50,000 سال، در هر 1,000 سال یه ایستگاه داره. چند تا ایستگاه داره؟ 50 تا سوال مهم داره این مقطع قیامت، و مقطع بعد از قیامت هم در نظر بگیرم. هر وقت میخواید فکر بکنید اینو باید در نظر بگیرید. یه خانم میخواد بره یه کفش بخره، دقت کنید مثال میزنم، میخواد بره یه کفش بخره، میگه خب من کفش بخرم، این کفش باید چه شرطی داشته باشه؟ میگه این کفش باید راحت باشه، مضر نباشه، زیبا باشه، از نظر قیمت هم مناسب باشه. بعد همه رو که انتخاب میکنه، یکی دیگه هم در نظر میگیره، میگه این کفش، اگه من بخوام خود دنیاییمو در نظر بگیرم کافیه دیگه، میگم که خب حالا این کفش زیبا که هست، قیمتش هم مناسبه، راحت هم هست، مضرم نیست، پس میتونم بخرم. دو نفر که میرم با دو دیدگاه، با دو تا من میرم میخرن، هر دوشون تا اینجا مساوی هستن، میگن خب این کفش رو میخریم. اما اونی که میخواد آخرت در نظر بگیره میگه نه، این کفش باید حتما فتنه انگیزم چیه؟ نباشه، تق و تق صدا نده، چون در آموزش های دینی ما این است کفشا نباید صدادار باشه. ببینید اونی که دیگه از اینجا خود طبیعی رو در نظر میگیره، اصلا براش مهم نیست کفش صدا بده یا نده. بعضی اصرار دارن که حتما چی بشه؟ صدا هم بده، اتفاقا صدا هم بده. اونی که ابدیت رو در نظر میگیره میگه نه، حرام صدا بده، صدادارش نمیخواد. همه شرایطی هم که داشته باشه باید صدا نده. تو لباس شما میخواد انتخاب بکنید، در لباس شرایط رو باید در نظر بگیره همه رو. بعد باید حتما وقتی که میخواد خود اولت رو در نظر بگیره، باید بگه آقا این نوع لباس، این نوع پوشش، باید حتما خدا هم چی باشه؟ راضی باشه. لباس زیبا میخواد باشه، مناسب باشه، مضر نباشه، جنسش خوب باشه، قیمتش خوب باشه، ولی خدا هم باید راضی باشه. در بقیه چیزها همینطور. خونه میخوایم بخریم همینطور. یه خونه میخوایم بخریم، محلش کجا باشه؟ همه چیزی که در نظر گرفتیم باید خداوند به این محل چیکار کنه؟ رضایت داشته باشه. یعنی این محل فردا درد سرساز برای من نشه، محیط فاسد، همسایه های بد، نمیدونم تولیدات بد، دیدنی های بد، شنیدنی های بد نداشته باشه. اتومبیل میخوایم بخریم همینطور. یه موقع امام سجاد علیه السلام یه لباس براش آوردن، لباس خیلی فاخری بود. حضرت لباس رو پوشید، بعد دیدن حضرت خیلی هی به خودش نگاه میکنه، یه مقدار هی دوباره تأمل میکنه، هی نگاه میکنه، بعد درش آورد لباس، لباس رو در آورد. گفتن چطور آقا؟ چیش گفت؟ که انی لستو به علی ابن الحسین، انگار من تو این لباس علی ابن حسین نیستم، اصلا یه چور دیگه شدم. این اصلا لباس به درد ما نمیخوره. لباس باید شخصیت انسان رو تحت تأثیر خودش قرار بله نده. اصلا کسی که میپوشه لباس و بعد توقع داره همه نگاش کنن، همه بپرسن از کجا خریدی، چقدر خریدی، چقدر قشنگه، نمیدونم این مانتو رو از کجا خریدی، مقنعه رو از کجا خریدی، حالا بعضی که اصلا اگه کسی بهشون نگه بهشونم بر میخوره، واقعا بهشون بر میخوره. من دیدم آدم های خیلی بزرگ، هم دیدم آدم فرهنگی خیلی بزرگ، توی جلسه بودیم، یه آدم مهمی هم بود نشسته بود، از نظر مثلا شهرت هم داشت تو این اجتماع. بعد از مثلا یکی دو ساعت آخر اینجوری کرد: من خیلی از شماها تعجب میکنم. گفتیم برای چی؟ گفت شما نپرسید از من این پیرن به این قشنگی رو من چجوری خریدم، من کجا خریدم. هیچ کس من نگفت این پیرن چقدر قشنگه. جدی ناراحت شده بود. خب یه کسی که اینو میگیره که یه کسی بهش بگه. بعضیا یه دونه دمپایی میخرن، به 100 جا تلفن میزنن ما دمپایی خریدیم، رفتیم بازار دمپایی خریدیم، مثلا اینجوری بیاد ببینید. اصلا بعضیا مراسم دیدن از خریدای همدیگه رو دارن. یعنی شما نگاه کنید، میان مثلا یه جهیزیه خریده، یه سیسمونی خریده، یه چیز خریده، 50 نفر رو دعوت میکنه که بیاد ببین من اینا رو خریدم، حالا میخوام ردش بکنیم بره. این چیز نباید شخصیت انسان. انسان وقتی میخواد یه اتومبیل بگیره، میگه آدم یه اتومبیل میگیره میشینه توش میره اینور اونور، ولی یه موقع یه اتومبیل خودش تحت تاثیر کیه؟ تحت تاثیر اتومبیل قرار میگیره. یعنی در واقع شخصیتش تابع اتومبیلش میشه. آدمای زیادی از شما وقتی میبینیدشون تو خونه هاشون، تو لباساشون، تو اتومبیلاشون، تو شغلشون، میبینید که اینا همه شرافتشون به یه چیزی از غیر از خودشون، اون چیزا شرافت بده. اینا هم تصمیمای غلط، انتخابای غلط، همش هم مضر از کار در میاد. پس دقت بکنید، ما وقتی میخوایم دست به هر انتخاب، ارتباط، رفتار بزنیم، یا فکر بکنیم، تصمیم بگیریم، هر چیزی که میخوای تصمیم بگیری، اول من اصلی تو در نظر بگیر. میخوام الان با شوهرم دعوا کنم، میخوام با زنم دعوا کنم، میخوام یه حرفی رو بهش بزنم، همین یه حرفی میخوام الان بزنم، الان میخواد دهنم این حرف در بیاد، من اصلی منو لکه دار میکنه یا نمیکنه؟ اگه این لکه دار میکنه نزن، نگو که نه من میخوام دلم خنک بشه، میخوام دلم خنک بشه، اینو مثلا بشورم بزنمش کنار. خب تو دلت خنک میشه، ولی به چه قیمت؟ به قیمت لکه دار کردن خودت. و این فایده نداره که. آدم با ضربه زدن به خودش، نابود کردن خودش که فکر نمیکنه که. ما اونجایی که میگیم به نظر خودمون به نفع ماست، خیلی این معامله خیلی خوبه، این تجارت خیلی خوبه، این مسافرت خیلی خوبه، حتما باید خود حقیقیمون رو لحاظ کرده باشیم درش. اگه خود حقیقیمون لحاظ نکنیم، صرفا انگیزه هم طبیعی باشه، حتما اون فکر غلطه، حتما اون فکر غلطه و اشتباه از کار در میاد. خب حالا من چند تا روایت میخوام بخونم برای شما. پس یکی این که من حتما خودم رو در نظر گرفته باشم درش. شرط دیگه‌ای که باید اول میگفتم بهتون، شرط دیگه‌ای که خیلی مهمه در فکر، این هستش که همراه با خودشناسی باشه. یعنی قیمت دستمون باشه. شما مثلا وقتی میخواید برید یه دونه انگشتر رو بخرید، اگه قیمت دستتون نباشه میندازم بهتون. ما یه کشوری رفته بودیم، یه فعالیت تبلیغی داشتیم، روز آخر یه چند ساعتی فرصت داشتیم، گفتیم که بریم بازار یه خریدی کنیم، یه سوغاتی بخریم برای دوستان و خانواده. میخواستیم راه بیفتیم، اون رایزن ما توی اون کشور گفتش که کجا میخواید برید؟ گفتیم میخوایم بریم بازار. گفتش که من خودم فرصت ندارم باهاتون بیام، باید خودم حتما باشم و الا شما سرتون کلا میره هر جا برید. گفتیم حالا چیکار کنیم؟ گفت من کردم وقتم. گفتم ما هم وقت داریم، ما الان میخوام چند ساعت دیگه پرواز کنیم. گفت پس یادتون باشه هر جا رفتید، هر قیمتی دادم به شما، شماها 75% کم کنید ازش. باور بفهمید، 75% کم کنید، بعد تازه شروع کنید به چونه زدن. یعنی اینجوری هر قیمتی به شما دادن. ما اصلا انقدر تعجب کردیم گفتیم یعنی چی 75% قیمت؟ میگم مثلا اگه به شما گفت 4000 تا شما اول بگید 1000 تا. از اون شروع کنید، حالا اومدید 700 تا 800 تا، بازم اون خیلی برد کرده. من یادم رفتم توی مغازه میخواستم چند تا لباس بگیرم برای دوستان و خانواده، مغازه خیلی کاملی هم بود، دست روی لباسی گذاشتیم و بعد گفتش که بفرمایید و خیلی احترام گذاشتن و ما رو بردن نشوندن اونجا و خیلی تحویل گرفتم. گفتم مثلا این لباس چند؟ گفتش که مثلا 10000 تا، حالا واحدش رو نمیگم، 10000 تا. بعد ما میگفتیم که نه بریم، مثلا وانه بود میکردیم که میخوام از مغازه بیایم بیرون. بعد میگفتش که بیاد باهاتون کنار میایم بهتون تخفیف میدیم، تخفیف خوب میدیم. میگفتیم مثلا چقدر؟ میگفتش که 9500 تا. بعد ما میگفتیم نه، میگفت خب شما چقدر میگید؟ ما میگفتیم 2000 تا. این مثلا نشون میداد که خیلی اعصابش خورد شده، اصلا تشنج میگرفتش. از 10000 تا ما میگفتیم به کجا؟ به 2000 تا. خیلی اظهار ناراحتی میکرد، اصلا ناجور. بعد تحمل این همه سقوط رو نداشت، ما از 10000 تا بگیم 2000 تا، خیلی حالشون بد میشد. بعد ما دیگه وانمود میکردیم میرفتیم، او اصلا نمیتونست تحمل کنه همچین ضربه مثلا ما بهش بزنیم بگیم 2000 تا، گیج میشد. یه موقعی ما میرفتیم وسط بازار، میومد یقه ما رو میگه بگو بیه توالت یه کاریش میکنیم. وقت من یاده ما رفتیم مثلا این چند تا لباس از 10000 تا، این میگفت قیمت هم اتیکت هم زده بودن، از 10000 تا ما میناخیم 2000 تا، مثلا 1500 تا 1800 تا میگرفتیم. قشنگ یادمه بعد از اینکه یه چند تا لباس به ما انداخت، آخر سر به دوستاش گفت، یعنی دستشو میمارید به همدیگه، به دوستاش گفت مثلا من خیلی الان موفق بودم که تونستم 2000 تا به اینا بفروشم. گفتم نگاه کن این چقدر خورده بنده خدا، ما مثل به جای 75% 99% بعد مینداختیم. حالا توی فکر باید قیمت دستت باشه، اگه قیمت دستت نباشه تمام ارتباطات خودفروشیه، تمام انتخابا خودفروشیه، تمام رفتارها خودفروشیه. یعنی ما داریم از خود ابدیمون مایه میذاریم، از خود آخرتیمون مایه میذاریم، اصلا حواسمون هم نیستش، اصلا حواسمون نیست. پس باید حتما اول فکر کنم من دوچار خودفروشی توی این تصمیم نشم، خودم بشناسم، خودم رو در نظر بگیرم در فکر. این مهمه. حالا دقت کنید، بذار اینم بگم بعد حدیثا رو بخونم. نکته مهم این هستش که خودم رو که در نظر میگیرم باید منو از خودم دور نکنه. یه موقع است به قیمت من میخوام در نظر بگیرم، یه موقع استش که ممکنه دور کنه منو از خودم. مثلا میگه آقا شما مثلا میای نهار خونه فلانی، میگه والا من نمیتونم برم خونه فلانی، اگه نهار خونه فلانی بخورم قفلت میگیردم اونجا. تا یقینم نداشته باشیم مشکل نداره، اما وقتی یقین دارم خمس نمیده، میخوام غذای غیر خمس داده بخورم، آسیب میبینم. عرض کنم خدمتتون که مطمئنم اونجا برم باید چیزایی رو ببینم یا بشنوم که به خودم لطمه میخوره، اثر مخرب میذاره. رضا انسان باید حواسش باشه به خودش لطمه نخوره. شما اگه بدون شرف شما رو دعوت کرده یه غذایی که خیلی هم خودشون دوست دارن اما شما نمیخوای، ما الان به موقعی تو خانواده این اتفاقایی میفته، میگه که مثلا فلان فامیل دعوت کرده، اینجوری دعوت های سالیانه دارن اینا تو فامیل های ما، دعوت سالیانه دارن، غذا چیه؟ غذا اونجا کله پاچه و سیرابی هستش. خب سیرابی و کله پاچه غذای خیلی خوبه، ولی الان شما بگی سیرابی و کله پاچه خیلی ها میگن اه 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 اینم شد غذا. مثلا به قول دکتری میگفتش، من به شما میگم برای سلامتی خودتون حتما باید مثلا سیرابی جز غذاهاتون باشه، شما الان اه اه میگید، بعد قرصشو از خارج براتون میارن 50000 تومان، به به باید هزینه کنید 50000 تومان قرص سیرابی رو بهتون میدن و خودتون برید یه دو دست بخرید 700 تومان 1000 تومان 1500 تومان درست کنید بخورید. حالا نکنید الان اونا فکر میکنن به ما احترام گذاشتن، کله پاچه دعوت کردن، غذای خیلی خوب، سیرابی دعوت کردن خیلی خوب، خیلی هم اکثرا هم دوست دارم میرم شرکت میکنم. بچه ها که از این غذا خوششون نمیاد، وقتی دوست ندارن این غذاها رو، اگه بهشون بگیم دعوت داریم فلان جا مثلا میخوایم، میگه خوب خیلی خوب استقبال میکنه. بعد میگیم غذا چه میگیم سیرابی، میگه من که نمیام اصلا، اونجا بوش منو میکشه اصلا. اگه قرار آدم بره یه جا، یا شما میدونید طرف بهداشت رو رعایت نمیکنه، غذای خوب درست میکنه اما بهداشت رو رعایت نمیکنه، میرید خونهش؟ میدونم من نمیرم خونهش، بخواد غذای بد، ظرف بد، آلوده، بدبو به ما بده، ما میگیم با اینکه دوستش داریم نمیریم. حالا اگه بخواد روح ما رو خراب بکنه، آلوده بکنه، به طریق اولا نباید بریم. یه موقع یه عروسی ما رو دعوت میکنم، من تو اون عروسی یقینا باید گناه کنم، خب نباید برم، اصلا حرام رفتنش. به یه جشن تولد دعوت میکنم، من میدونم برم اونجا باید آلوده بشه، چشمم، گوشم، قلبم باید آلوده بشه. آدم مگه احمق باشه دچار خودفراموشی بشه پاشو بذاره توی همچین مجلسی؟ خب شما میری اونجا طرف رو راضی میکنی، خشم خدا و فرشته ها و امام زمان هم میخری پا میشه میای، میارزید؟ میارزید همچین مجلسی؟ نه. الان بچه من میخواد ازدواج بکنه، اصرار داره مجلس آنچاین داشته باشه، منم بهش میگم آقا من بچه منم که باشی هزینه‌ش هم میکنم، اما اگه فکر میکنی که من به خاطر تو میرم جهنم همچین کاری نمیکنم. تو میخوای من دست دستی بنازی جهنم، یه خیانت بزرگه، اصلا توی مجلس رفتنی نیست. و من سراغ داشتم پدری رو که عروسی بچه خودش نرفت، گفت پسرم عروسی گرفته و من میدونم اگه برم اونجا بشم، گفتم بابا من هستم از این بازی ها اونجا در نیاد. خب اینم گفته عروسیه، مگه میشه معصیت نکرد؟ الان اینجوری دیگه، الان طرفی که داره فکر میکنه، شما الان نکنید اکثر افراد بهشون بگه تو عروسی لهو و لعب و حرام نداشته باشید. خانما میخوان برای خودشون مراسم بگیرن، شاد باشن، بعضی از فقها هم اجازه دادن داشته باشن، اصلا بزنن برقصن ایبی نداره. آقایون میخوان یه جشن مختصر داشته باشن، شادی داشته باشن، بگن بخندن. ولی اگه بخواد لهو و لعب باشه، موسیقی حرام باشه، اختلاطی وجود داشته باشه، رعایت حجاب و حیا نشه، خب این جهنمه. الان چند نفر اینو میپذیرن؟ الان همه میدونن جهنمه ها، حرام هم هست، آتیش هم هست. سالهای سال آدم تو جهنم باید بمونه برای یه شب عروسی. سالهای سال به قول حضرت میفهمن کمترین مقداری 100 ساله باید تو جهنم بمونه برای یه شب عروسی رفته. میارزه 100 سال آدم تو حبس شه تو جهنم؟ اصلا تو جهنم یه جای بهشت هم حبسش کنن نمیارزه، حبس بشه آدم نمیارزه. الان خیلی اینو میفهمن، ولی میره یا نمیره بالاخره آخر سر؟ هم مراسم میگیرن هم میرن. اینجا چیه؟ اینجا تو کنار فکر خود حقیقیشون نیومده، اصلا قیمت دستشون نیست، نمیفهمه با یه مجلس اینجوری چه هزینه ذخیره آخرتش داره میکنه، هزینه وحشتناک آخرتی. اونجا فکر نمیکنه اصلا این اصلا. پس دچار فراموشی خودش شده، خودش رو از یاد خودش برده. مراسمی بوده، مسافرتی بوده، انتخابی بوده، ارتباطی بوده که او رو به شدت از خودش کنده، خریدی بوده که خودش از خودش کنده. این به درد نمیخوره. آدم اگه میخواد هر کاری بکنه باید یه جوری بره که خودش از خودش کنده نشه. اگه خودتو از خودت بکنن یعنی جهنم، یعنی عذاب، یعنی انحراف، یعنی حتما پشیمانی داره، حتما پشیمانی داره. پس مثل مسافرتی که مثال زدم که ما وقتی داریم میریم در مسافرت باید فکر موتور باشیم به جای بوق ماشین. بوق هم خوبه، لازم هم هست، اما موتور لازم تره. به جای تودوزی اگه یه پولی داریم، به جای اینکه خرج تودوزی کنیم، خرج چی بکنیم؟ خرج تعمیرات اساسی اتومبیل بکنیم که به این احتیاج داریم تو جاده. پس تصمیمات نباید ما رو از خودمون جدا بکنه، یادتون نره تصمیمات ما رو از خودمون جدا نکنه. خب مثال رو بزنم و حدیثا رو بخونم. گفتیم رابطه دنیا با آخرت مثل چی میمونه؟ رابطه رحم مادر با دنیا، رابطه دنیا با آخرت مثل رابطه رحم مادر با دنیاست. گفتیم جنین مهمترین کاری که در رحم مادر میکنه چیه؟ شدن سیرورت. جنین اصلا حواسش پرت نمیشه، یه جنین سالم، یعنی اگه 5 قلو هم باشن هیچ کدوم از این 5 تا حواسشون رو به دیگری نمیدن اصلا، هر کی مشغول کار خودشه برای دنیاش. موقع تولد اگه چشم و گوش و دست و پا نیورده باشه بدبخته، یعنی هیچی اصلا به دیگری نگاه نمیکنه که آیا اون دست داره، پا داره، چشم داره، هر کی فکر چیه؟ فکر خودشه. ما باید در کلیه تصمیماتمون، ابدیتمون، آخرتمون، لحظه تولدمون با آخرت یادمون باشه، چون ما دیر یا زود چند روز دیگه از این دنیا، چند ساعت دیگه میریم، زیاد نیستیم، زیاد نیستیم. لذا اینکه ما خیلی مشغول آدمای دیگه بشیم، مثل این مدیر فرهنگی که من به شما اصلا توی دانشگاه گفتم شما خیلی خودتو وقف بقیه مردم کردی که بقیه هدایت شن، چیکار کنن، چیکار کنن، خودتو خلوتای خودتو فراموش کردی، دچار خود فراموشی شدی. این به درد نمیخوره. باید انسان حواسش به خودش هم باشه. پس نباید دوچار خود فراموشی بشیم و خود اصلیمون و خود آخرتیمون رو تو هیچ تصمیمی و تو هیچ انتخاب و ارتباطی فراموش بکنیم. اگر تصمیمی، فکری ما رو از خودمون جدا کرد، گیجمون کرد، گنگ شدیم، ابهام داشت درش، من حواسم به خودم نشد، حتما شکست میخورم درش. حالا روایت رو بخونم براتون از امیرالمومنین علیه السلام، هدیه به محضر مقدسشون صلوات خدا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و احسن فرج.
میفهمد من شغل، آهسته میخونم، اونایی که میخوان بنویسن بنویسن. من شغل نفسه به غیر نفسه تحیر فی الظلمات. من شغل نفسه به غیر نفسه تحیر، تحیر با حی جیمی، تحیر فی الظلمات ورتکب فی الهلکات. ترجمهش خیلی مهمتره. هر کس خودش را، خود را یا خودش را به غیر از خود مشغول کند، یه دچار خود فراموشی بشه، در تاریکی ها سرگردان و در گرداب هلاکت ها فرو می رود. شما نها کنید، بعضی شغلشون اونقدر براشون مهمه که مهم نیست تو این شغل چقدر گناه کنن، چقدر معصیت کنن، چقدر حرام مرتکب شن، چقدر حرام بخورن. میگه آقا کار ما اینه. خب این کارتو بذار کنار. اصلا پیشنهاد این که تو کارتو کنار بذار برای یه عده خیلی تعجب بنگیزه. میگه من شغلمو بذارم کنار؟ میگه شغل بذار کنار، این کار که تو رو از خودت غافل میکنه این به درد تو نمیخوره، باید بذاری که یه شغل دیگه انتخاب کنی. نه، ما دیگه اصلا بابامون تو این شغل بوده، جدن در جدمون تو این شغل بودن. خب جدن در جدتون به قول قرآن همشون اشتباه کردن. اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. آیا اگه پدران شما آدمای عاقلی نبودن، آدمای هدایت شده ای نبودن، شما میخوای همون راه باباتو بری؟ نه، من بابام تو کار این بود، تو این کار بوده. آقا این کار حرامه، همش از اول تا آخرش حرامه. این کار اقتضائات حرام و آلودگی داره. میگه ما اصلا این کاره بودیم از اول، هممون تو خانواده فامیل همه این کاره بودیم، ما همین کاره. آقا غلط، اصلا من کار دیگه این بلد نیستم، من فقط همین کارو بلدم. ایبی نداره، برو عملگی کن یه جا، پای نون بخور نمیر، اما حلال، بدون گناه، بدون آلودگی. میگه نه، من اگه دست از این کار بردارم کلی پول دوشه، کلی فکر غلط از کار در میاد. ولی هیچ کس هم این حرفایی که من میزنم تو سرش نمیره. خیلی کم هستن آدمهایی که عبرت بگیرن. از پول بگذره، بگه که من این پولو میذارم کنار، میرم سراغ یه شغلی که یه پنجم اینم درآمد داشته باشه، من با سختی میسازم اما با یه روح سالم زندگی میکنم، خشم خدا رو نمیخرم. چیزی نباید ما رو از خودمون جدا کنه. من شغل نفس او به غیر نفسهی تحیر فی الظلمات ورتکب فی الهلکات. اگر کسی خودش رو به غیر از خودش مشغول بکنه، تو تاریکی ها میفته، تو هلاکت ها میفته. در روایت داریم علی علیه السلام میفهمد آدم عاقل وقتی میخواد با یه آدم جاهل برخورد بکنه باید مثل طبیب با مریض باشه. یه طبیب وقتی میخواد با یه مریض برخورد بکنه چجوری برخورد میکنه؟ آیا مریض دوست داشتنی هست یا نه برای پزشک؟ بله هست. آیا پزشک وظیفش خدمت به مریض هست یا نه؟ بله، درسته. آیا اگه خدمت به مریض کنه پول گیرش میاد یا نمیاد؟ چرا؟ ولی همه اینا هیچ کدوم پزشکو از خودش غافل نمیکنه. یعنی پزشک میگه من شرط این که این مریض رو ببینم، دست بهش بزنم، باید مصری نباشه، خودم آلوده نشم. لذا زمانی میده دست میزنه به مریض که حتما دستکش چی بکنه؟ دستش دستکش مخصوص کنه، ماسک بزنه، ایزوله، توی محیط ایزوله دست میزنه به مریض. ولی اینکه مریض دوست داشتنیه، باید نجات پیدا کنه سر جای خودش. ولی من اگه بخوام این دست بزنم خودم آلوده بشم که نمیارزه که. بنابراین ما باید حواسمون باشه که اگر بخوایم بریم جلو، حتی دلسوزی هم کنیم، به قیمت اینکه خودمون بریم جهنم نمیشه و نمیارزه. پس یادمون باشه هیچ چیز نباید ما رو از خود حقیقی و ابدیمون جدا بکنه. غیر از این باشه ما همه افکارمون غلط در میاد. یه روایت بخونم براتون از امام رضا علیه السلام، خیلی این روایت شیرین هستش. هدیه محضر مقدس آقا امام رضا علیه السلام، یه صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج.
می فرماید افضل العقل معرفت الانسان نفسه، بالاترین عقل این هستش که آدم خودشو بشناسه. بالاترین عقل این هستش که انسان خودشو بشناسه. یعنی چی؟ یعنی ما اون موقعی که میخوایم عقلمون رو به کار بندازیم، اگه خود حقیقیمون و خود ابدیمون رو در نظر نگیریم و نشناخته باشیمش، یا نشناخته باشیم یا اگه شناخته باشیم در نظر نگیریم. پس شرط فکر چیه؟ این شرطی که تا الان صحبت کردیم دوتا شد. یکی این که خودمون رو بشناسیم، خودشناسی همراه فکر باشه. یکی این که خودمون رو علاوه بر اینکه شناختیم در فکر چیکار کنیم؟ در نظر بگیریم خودمون رو. حتما در نظر بگیریم خودمون رو. خب اگه بخوام روایت امام رضا رو بیشتر توضیح بدیم، یه روایت از امیرالمومنین علیه السلام زمینه میکنیم، خیلی شیرین تر میشه. من عرف نفسه عقل و من جهلها زل. چقدر زیباست. من عرف نفسه عقل و من جهلها زل. هر کس خودشو بشناسه خوب تعقل میکنه، عقلش به کار میفته. اما اگه خودشو کسی نشناسه گمراه میشه. یعنی شما به محض اینکه اطلاعاتت غلط باشه حتما تو انحراف میفتی. ببین الان مثلا بعضیا دیدید میرن یه فروشگاه گل، مثلا چند نوع گل میبینن، خیلی هم ذوق زده میشن و جو زده میشن، تعداد گل میخرن میارن، بعد میارن گلا رو میذارن میبینن که دو سه روزه این گلا پژمرده شد. این فکر میکرده مثلا این گلا رو الان میخره به این قشنگی میبره خونش چقدر زیبا میشه، مدت ها این گلدون به خونه زیبایی میده، بعد 48 ساعت نمیشه این گلا پژمرده شد. چرا؟ کجاش اشتباه بوده؟ این که این گلا رو نمیشناسه چیه. این مثلا رفته کاکتوس خریده، فکر میکرده این کاکتوس مثلا گل رزه، باید مثلا بهش هر روز آب بده، نمیدونه باید هفته دو بار بیشتر نده، اونم باید یه ذره آب بپاشه روش، نه که بریزه پاش خیلی. بعد این نمیشناسه این گلو، میره آب میریزه پای این خراب میشه از بین میره. یا اینکه نه، یه مدت میره گل کاکتوس رو میگیره نگه میداره. حالا ما کاکتوس هایی داریم اندازه این اتاقن، صحراها کاکتوس های خیلی بزرگ داریم. این بنده خدا رفته کاکتوس خریده، گلدون انقدی، میگه خب حالا من برم اینو الان خریدم گلدونش هم عوض کنم، میره براش گلدون بزرگم میگیره، خاک و کود و همه چی میزه، هر روزم آب میریزه پاش. حالا اگه حواسش هم باشه که آب نباید بریزه، بعد میره یه سالی گذشت این سر جای خودشه، اصلا یه سانت هم اضافه نشد. بعد با ناراحتی میره پیش اون گل فروشه میگه که بابا این اصلا چرا بزرگ نشد، من توقع داشتم یه گل خوشگل گوشه اتاقم بذارم، یه کاکتوس خیلی زیبا. بعد حالا به قول شما خانما میگید یه نوشتبون مادرشوهره، حالا مادرزنش هم من دیدم، حالا شما فقط مادرشوهر دیدیم و مادرزنش هم دیدیم، یکی از کاکتوس ها. بعد میگه این اصلا چیز بزرگ نشده شه. اون یه آقا جون این گلا اصلا مینیاتوری هستن، مینیاتوری ها یعنی هیچ وقت اندازه شون تغییر نمیکنه، این همیشه همینقدر میمونه، فقط زیباست، با تراوت نگرش داری همینقدر با تراوت میمونه، برات کار میکنه. اما اگه توقع داشتیم بزرگ بشه، این گل بزرگ شدنی نیست، اصلا یه سانت هم بزرگ نمیشه. خدا وقت ندونه اشتباه فکر میکنه دیگه. حضرت میفرماید که من عرف نفسه عقل، کسی که خودشو میشناسه میتونه تعقل بکنه، عقلش تعقلش نقشه هایی که میریزه درست از کار در میاد. اما و من جهله ها زله، کسی که خودشو نمیشناسه حتما اشتباه میکنه، کسی خود ابدیشو در نظر نمیگیره حتما اشتباه میکنه، حتما منحرف میشه. این جوک بیمزه رو همیشه براتون تعریف میکنم، از بس تکراری هم هستش دیگه، خیلی بیمزه شده. میگن طرف دوپینگ کرده بود تو مسابقه دو، آخر همه رسیده بود، بعد خب باید دوپینگ کرده اول میرسید دیگه، بهش میگن خب چرا آخر رسیدی؟ گفت میخواستم نفهمن دوپینگ کردم. حالا ماها خیلی وقتا نقشه های اینجوری میریزیم، همش هم به ضرر خودمون در میاد، یعنی هم وزر و وبال دوپینگ کردن طرف داره، هم که آخر رسیده. ما خیلی وقتا جهنم رو میخریم، دنیامون هم آباد نمیشه، یعنی نقشه میریزیم که لاقل دنیامون خوب بشه، هم دنیا خراب میشه و هم چی؟ جهنمشو باید بریم. ولی این هستش که ما خوب تعقل نمی کنیم. می فهمد که من عرف نفسه عقل، کسی خوب خودشو میشناسه خوب میتونه فکر کنه، فکرش هم درست از کار در میاد. اما اگه کسی خودشو نشناسه چی؟ و من جهله ها زل، حتما انحراف پیدا میکنه، حتما دچار اشتباه تو محاسبه میشه و بعد نتیجه عکس میگیره. یه روایت دیگه هم بخونم. من لم یعرف نفسه بعد عن سبیل نجات و خبت فی الضلال و جهالات. از امیرالمومنین علیه السلام هست، میفهمد که هر کس خودش رو نشناسه از راه نجات دور میشه، هر تصمیمی، هر فکری، هر انتخابی، هر ارتباطی برقرار کنه حتما به سمت جهنم میره، یعنی اصلا موفقیت نداره. و خبت فی الضلال و الجهالات، در وادی گمراهی و نادانی قدم میزنه. وقتی خودشو نشناسه اینوری اشتباه داره میره، مثل اینکه مسیر رو اصلا نمیشناسه، گم میشه. حالا من یه نکته بزنم به شما. ماها هممون که اینجا نشستیم و همه مردم دنیا، مقدار زیادی از خوشبختی یا بدبختیاشون به خاطر ارتباطاتشون هستش. تا الان راجع به افکار صحبت میکردیم و انتخابهای، مقدار راجع به ارتباطات بگیم. ببینید خیلی وقتا بدبخت شدنهای آدم ها یا خوشبخت شدنهاشون به خاطر این هستش که آدمهای خاصی سر راهشون قرار گرفت، با آدم خاصی دوست شدن، با آدم خاصی همسایه شدن، با آدم خاصی شریک شدن، با آدم خاصی ازدواج کردن، آدم خاصی رو به عنوان استاد و مربی انتخاب کردن، یا بدبخت شدن یا چی؟ خوشبخت شدن. ارتباطات خیلی موثره. توی اون روایت آیه که براتون خوندم، یا لیتن تخستم ار رسول سبیلا، ای کاش من با پیغمبر یه راهی رو انتخاب میکردم، ادامهش چی هستش؟ یا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، ای کاش من با فلانی رفیق نمیشدم هیچ وقت، ای کاش من هیچ وقت با فلانی دوست نمیشدم، ای کاش هیچ وقت با فلانی همسایه نمیشدم، ای کاش هیچ وقت با فلانی شریک نمیشدم. یعنی تأثیر داره انتخابی که میکنی. یا ما یه آدم ناجنس رو انتخاب کنی، میبینی که روحیه آدمو خراب میکنه، میبره تا جهنم آدمو میبره. پس اگر ما بخوایم در ارتباطم درست فکر کنیم، حرف من این هستش که اگر ما بخوایم در ارتباطاتمون هم درست فکر کنیم، باید اون دوتا شرط رو ببریم. فقط در فکر کردن نیستش که ما باید خودشناسی داشته باشیم و خودمون رو به یاد داشته باشیم، در ارتباطات هم باید خودشناسی داشته باشیم، خودمون هم به یادمون باشه. لذا حضرت میفرماید که اینجا دقت کنید، من روایت براتون بخونم. کیفه عرف غیره من یجهل نفسه، از علی علیه السلام هست. چگونه دیگران را میشناسد کسی که خود را نمیشناسد؟ لذا ما خیلی وقتا که گول آدم ها رو میخوریم، برای این هستش که خودمون رو بله نمیشناسیم، فریب میخوریم. اگه میخوایم توی ازدواج، توی ارتباط، توی مشارکت، توی همراهی سرمون کلاه نره، باید حتما اول خودمون رو بشناسیم. بدون اینکه خودمون رو بشناسیم دیگران رو نمیشناسیم. پس ما تو ارتباطاتمون با اشیا و اشخاص هم باید خودشناسی داشته باشیم، تا فکرامون درست در بیاد، نتیجه هامون درست در بیاد، حتما باید این باشه. خب مسئله دیگه هم هست که در مورد فکر انشالله میذاریم برای جلسه آینده.
و الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهره.
اللهم صل علی محمد و آله.